با سیدنا و نبینا محمد و آله
الطاهرین.
همانطوری که در جلسه قبل عرض کردیم، بعد از اینکه مسئله وحی را از دیدگاه قرآن کریم و روایات مورد بررسی قرار دادیم، به بررسی دیدگاه هایی که فلاسفه اسلامی و عرفای اسلامی و نیز دیگر دانشمندان در دوره های جدید درباره وحی و تفسیر وحی گفتند می پردازیم. در واقع بخش دوم بحث وحی شناسی ما از اینجا شروع می شود. فصل اول مربوط به تفسیر فلسفی وحی مربوط به نبوت وحی است. یعنی می خواهیم ببینیم فلاسفه اسلامی حدیده وحی را چگونه تبیین و تفسیر کردن. خب مستحضر هستید که در فلسفه اسلامی به طور کلی سه مکتب فلسفی پدید آمده است که هم مشترکاتی داشته و دارند و هم اختلافات و تمایزات. مکتب مشائی و مکتب اشراقی و مکتب متعالیه صدرائی. مکتب صدرائی که حکمت متعالیه نامیده میشه. این سه مکتب فلسفی هر سه به مسئله وحی و نبوت پرداختند، یعنی وارد این بحث شدند. ولذا جالب است که ما ببینیم این سه مکتب فلسفی در دنیای اسلام حدیده نبوت و وحی را چطوری تفسیر کردند. ما ابتدا به بیان دیدگاه فلاسفه مشائی می‌پردازیم. این که عرض کردیم بعد از فلاسفه اسلامی و عرفای اسلامی دیدگاه های جدید دانشمندان که غالبا دانشمندان غربی هستند که در باب وحی مطرح کردن، انشاءالله به اون هم میرسیم این پردازی مومی رو خدا. خب ما ابتدا به بیان و بررسی دیدگاه فلاسفه مشائی می‌پردازیم. عزیزان می‌دانید که در فلسفه مشائی در رأس جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا قرار دارد و ایشون را به عنوان رئیس مشائین و شیخ الرئیس هم که تعبیر می‌کنند مقصود همین است، یعنی رئیس فلاسفه مشائی، فلاسفه اسلامی و مکتب مشاء. اجمالا شاخص این مکتب فلسفی این است که از نظر منهج و روش به عقل تکیه می کند، به برهان، به عقل برهانی و به شهود و ذوقیات در مسائل فلسفی توجهی به عنوان یک اصلی در روش توجهی نداره. البته حالا این به اطلاق شاید قابل مناقشه باشه، چون ابن سینا در مراحل اخیر زندگی علمیش گرایش عرفانی و ذوقی هم پیدا کرده و لذا در اشارات مستحضر هستید که ایشان منهجی را اختصاص داده است به همیشه نمتی را اختصاص داده است به نمت العارفین و یک دور عرفان نظری را خیلی جمع و جور و منظم ایشان اونجا بیان کرده و حتی تعبیر حکمت متعالیه را هم اولین بار ایشون به کار برده، همین اصطلاح حکمت متعالیه که امروزه وقتی ما به کار میبریم به عنوان شاخص فلسفه صدرایی میشناسیم، ولی ایشان در اشارات، حالا اگر بعد انشاءالله رسیدیم عبارت شد خدمتتون میخوانم، که میفرمایند این حرفها و این مطالبی که من بیان میکنم برای کسانی که اهل حکمت متعالیه باشن قابل فهم است، اگر کسی اهل حکمت متعالیه نباشد اینا را خیلی نمیفهمد. رضا ریشه حکمت متعالیه هم به خود ابن سینا برمیگرده، اما به هر حال اونی که غالب است در آثار ایشان، هم در شفا، هم در اشارات، هم در نجات، هم در مبدأ و معاد و رساله های خوب دیگری که ایشون داشتن، اونی که شاخص و غالب است منهج برهانی است، استدلال عقلی است، صغرا و کبرا و مقدم و تالی و به این سبک که معمولا چیزی را به شهود اینا حواله نمی دهد، به اینکه این مطلب شهود شده یا شهود کرده این یا شهود کردن، از این حرفا نداره. اینا بعدها در حکمت اشراق البته هست. خب پس این هم اجمالا توصیفی از حکمت و فلسفه مشائی که مرحوم حاجی در وجه تسمیه این که چرا به این فلسفه فلسفه مشائی گفته می شود فرموده است برای این که اینها سر و کارشون با فکر، با تفکر عقلانیه و الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادیه الالمراد، حقیقت فکرم یک حرکت است، مشی، مشا، اینا مشا هم کثیر المشی هم مشی فکری دارن، چون الفکرو حرکتون الالمبادی و من مبادیه الالمراد، ولذا اینا چون که قوام مباحثشون به تفکر است، تفکر عقلی و تفکر هم مشی در حقیقت حرکتی است که فکر میکنه به سوی مبادی، یعنی بدیهیات، و از مبادی به مراد مقصود باشه میرسه، لذا به اینا میگن زبان مشائی. اینا ایشون در کتاب شرح اسماء الحسنا داره، میدانید حاجی کتابی دارد به نام شرح اسماء الله الحسنا که هم شرحی است بر دعای جوشن کبیر و ادامش هم شرحی است بر دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام. کتاب خیلی پربار است، یعنی از اون آثار خیلی مهمه مرحوم سبزواری است، حواشی خیلی عمیقی داره، هم ادبی، هم عرفانی، هم حکمی فلسفی، هم اخلاقی، یعنی به همه ابعاد مباحثشون پرداخته، کتاب خیلی عمیقی است کتاب شد، اونجا این مطلب ایشون داره. البته حالا یه حرفی هم هست که این که میگن فلسفه مشا برمیگرده به ارسطو و که ارسطو را رئیس مشائین میگوین در اثبات قدیم، چون که ایشان وقتی درس میگفته غیر از اینکه در کلاس تدریس میکرده است و اینها تو سالون و راه رو هم راه میرفته و گفتگو میکرده، لذا معروف شدن به مشائین، پیروان فلسفه‌ای که در راه رفتن تدریس میکنن، تدرس میکنن، اونم حالا یک وجه دیگه است. برها خب این حکمت مشائی که ابن سینا در رأس آن است، و ابن سینا هم انصافا مرد اعجوبه است، حالا ما کلمه میگیم ابن سینا و میگذاریم، شخص خیلی فوق العاده است، از نوابق روزگار، از نوابق بشریت، این در دوران نوجوانی 15-16 سالگی محیط بر علوم عصر خود بوده و مدرس بوده، آدم خیلی عجیبی بوده، مغزش خلاصه عادی نبوده، خارق العاده و از نوابق به شما میده. ایشان کتاب‌های زیادی هم داره که اونی که از هم مفصل‌تر هست، خیلی مشروح و مفصل است، شفا هست، طبیعیات و ریاضیات و منطقیات و الهیات و یک دوره خیلی دایره المعارف است دیگه، در واقع کتاب شفای ایشان که مشتمل است بر منطق و بر ریاضیات و بر طبیعیات و بر الهیات، یک دایره المعارف چاپ هم شده، مجموعهش 18 جلد. خب کتاب دیگر ایشون که خیلی معروف و مطرح است و آخرین کتابش هست نوشته است و طبعا از نظر پربار بودن خیلی مورد توجه، کتاب اشارات، الاشارات و تنبیهات، که دیگه با شرح مرحوم خواجه معروف است. معمولا هم در سه جلد چاپ شده با شرح خواجه نصیرالدین طوسی، ایشون هم که دیگه از عجایب روزگار خواجه نصیر، و البته ایشان در واقع دفاع کرده است از شیخ در مقابل آقای فخرالدین رازی، امام رازی، چون امام رازی آمده اشارات را شرح کرده، نقد کرده، در واقع آرای ابن سینا را هی زیرش تعریض زده، نقد کرده، و معروف است به جرح الاشارات، میگن این شرح الاشارات نیست، این جرح الاشاراته. بعد ابن سینا آمده چیز، خواجه نصیر آمده دفاع کرده، اول مقدمه هم میگوید من میخواهم آرای فلاسفه مشار و مطابق آرای ابن سینا خلاصه تقریر کنم، تبیین کنم و اشکالات رازی را جواب بدم، همین کارم کرده. بعد یک فردی است به نام قطب الدین رازی که اونم یک از علمای خیلی برجسته است، فرد خیلی بزرگی است، استاد شهید اول قطب الدین رازی، عالم خیلی برجسته ای بوده، تا اونجایی که شهید اول وقتی با ایشون ملاقات میکنه میگوید وجد بحرن لا یندر، من دریایی را دیدم که بیکرانه است، یعنی هر چه از او بکشی تهنین به تهش نمیرسی. شهید اول درباره قطب الدین رازی چنین تعبیری داره. ایشان آمده محاکمه کرده، داوری کرده ما بین دو شارح اشارات که آقای امام رازی باشه و خواجه نصیرالدین طوسی، اون وقت در همین سجل پاورقی هست که معروف هم شده است به صاحب محاکمات، امروزه وقتی میگوین صاحب محاکمات مراد همین قطب الدین رازی است که اشاره کرده. خب این اشارات کتاب خیلی مهمی است و شرح اشارات واقعا کتاب بسیار بلند و ارزشمندی است. مبدا و معاد داره که حالا من مبدا و معادش با خودم همراه آوردم، ابن سینا، خب این هم خیلی فشرده جمع و جور، اما لب لباب مطالب الهیات را در باب مبدا و معادشون در اینجا آورده است و رساله ها و کتاب نجات داره، با مشتمل است بر طبیعیات و بر منطق و برشاید که بر ریاضیات الهی. خب حالا ما لازم هست که یه مقدار با اصطلاحات و آراء فلسفی و طبیعت شناختی، نفس شناسی در از منظر مشائین آشنا بشیم. چرا؟ برای اینکه بعدها که مثلا سخن از این میاد که این نفس انسان با عالم عقول ارتباط برقرار میکنه، این عقول چی هست؟ عقول هم مگه داریم ما؟ این غیر از خود ما و عقل ما مگر یه چیزی هم به نام عقل جدا هست؟ خب این بس معلوم میشه عالم عقولی وجود دار. یا مثلا میگوین نفس انسان با نفوس سماویه رابطه برقرار میکنه، یا در یقظه یا در منام، و نبوت وحی از این ارتباطات حاصل میشه، نفس نبی با عالم عقل مرتبط است، با عالم نفوس سماویه مرتبط است. این نفوس سماویه چی هست؟ مگر ما چیزی هم به نام نفوس سماویه داریم غیر از این نفوس ما که نفوس ناطقه بشریه است؟ و بعد میگویم که موقعی که نفس نبی یا حالا غیر نبی با عالم عقول یا عالم نفوس ارتباط برقرار می کند، در خواب باشه یا در بیداری، گاهی مشاهده های او زلال و شفاف است، هیچ تعبیری و تعویلی نیاز ندارد، صاف صاف. اما گاهی این مشاهده های او، یافته های او احتیاج به تعویل دارد، احتیاج به تعبیر دارد. چرا اینجوریه؟ مگر چه حادثه ای رخ میدهد که این دوگانگی به وجود میاد؟ اینجا بحث از قوه متخیله است. قوه متخیله چه مقدار میدان پیدا میکنه که در این یافته ها و مشاهده ها تصرف کنه. اگر تصرف نکند، صاف و زلال یک دست میاد در همین بعد از خواب که از خواب پا میشه، هیچ تعبیر نمیخواد، خوابش خواب صادقه، رویای صادقه است و بلا حاجت نلا تعبیره. یا اگر در بیداری است، وحی صریح است، هیچ تعبیری نیاز نداره. اما اگر متخیله دخالت بکنه، نیاز به تعبیر داره. بعد اون وقت این بزرگواران مسئله فرشته را چطور تبیین میکنن؟ ملک وحی و فرشته وحی و کتاب آسمانی چه جایگاهش کجاست؟ چگونه اینا تفسیر میکنن؟ آیا مجزای چیزی به پیغمبر اعطا میشه یا همون مشاهده ها هست بعد در مرتبه نازل به صورت کتاب، به صورت صدا، به صورت ملک شهود مشاهده میشه؟ اینا لذا ببینید چیزایی است که باید با یک مبادی ما اینا را تفسیر کنیم. ملاحظه فرمودید؟ پس من با اجازه شما یه مقدار مقدماتی خدمتتون عرض میکنم، یک کلیاتی اصولی از این افکار و اندیشه های فلسفی که خیلی هاش هم مشترکه ها. یعنی حالا به شیخ اشتاق هم که میرسیم خیلی از اینا رو قبول داره، به ملا صدرا هم که میرسیم دوباره هم دینام قبول داره، مشترکاتی دارن، بله بعضی هاش هم بسه اصطلاف نظر هست. خب اولا این نکته را خدمتتون رو عرض میکنم که جناب ابن سینا در اشارات نمط نهم، چون 10 تا نمط داره اشارات، نمط نهمش نمط العارفین، عنوان نمط هست نمط العارفین، مربوط به بحث عرفان و خیلی هم کتاب جمع جور جالبی است برای شیخ مطهری. من برای اینکه یک دوره کسی بخواد مفاهیم عرفان، مطالب عرفان نظری را شسته رفته منقح بیان بکنه، این کتاب نمط العارفین را ایشون خودش هم همین روزا برگزیده و یه وقت تدریس میکرده، بر اساس همین کار کرده. در اینجا راجع به چی بحث کرده؟ به مناسبت ها، بحث عارفینه، اما به مناسبت وارد بحث نبوت میشه. پس بنابراین جناب ابن سینا در اشارات در مبحث عارفین وارد بحث نبوت شده است. چرا؟ چه دلیل؟ چه نسبتی است بین العرفان و النبوه و شریعه؟ مرحوم خواجه بیان کرده که چرا ایشون وسط بحث مربوط به عرفان رفت سراغ بحث نبوه. حالا من عبارت مرحوم خواجه را یادداشت کردم خدمتتون می‌خوام. مویت لما ذکر فی الفصل المتقدم ان الزهد و العبادت انما یستران من غیر العارف، در فصل قبلی جناب ابن سینا یه پرانتزی باز کرده که فرق بین زاهد و عابد و عارف چیه. عارف داریم، زاهد داریم و عابد داریم، چه فرقی با هم میکنن؟ به مناسبت این بحث زاهد و عابد، خلاصه اش این میشود که اینها در پی ثواب و اجر اخروی هستند. اونی که زهد می‌ورزد، اونی که عبادت می‌کند، در آرزوی این هست که به او اجری بدهند، پاداشی بدهند. تقریبا یک کار معامله‌گریه. میگه اینها مثل معامله کاسبکاری می‌کنند، معامله‌گری هستند، کاسبکار هستند. بالاخره حالا یه خورده سختی میکشه، میگه حالا سختی میکشم که بعد یه چیزی بهم بده. کارگری که کار میکنه،
کار میکنه، زحمت میکشه برای مزدی، نه اینجوری بالاخره ظاهرا یا عابدن عبادت ها رو انجام میده برای خاطرش. اینا نگاهشون اینه. عارف چنین نگاهی نداره. عارف کارش به این نیست که به ما مزد میدن مزد نمیدن، پاداش میدن نمیدن. او اصلا دنبال خود کماله. اون کمال وجودی انسانی برایش مطلوبه، میخواد از این زندان خلاص نفس و بدن و اینا آزاد بشه، پرواز کنه به فضای ملکوت، لذا ریاضت میکشه، میشه که کارهای خوب انجام بده. این بحث رو ایشون باز کرده احتمالاً که فرقی گذاشته است ما بین عارف و زاهد و عابد. نه فرمودید؟ حالا چون بحث عابد و زهد و عبادت را مطرح کرده که مقوله اش مقوله پاداش و ثواب و اخروی و اجر و مزد ایناست، میگه خیلی خوب، پاداش و ثواب را از کجا میفهمیم؟ روش رسیدن به اون ثواب را از کجا میفهمیم؟ اینا شریعت به ما یاد میده. از شریعت کارش اینه که شیوه عبادت را به بشر بیاموزد، از ثوابها و عقابها گزارش بدهد. چون اگر شریعت نیاد تفصیلا گزارش ندهد، کسی نمیداند که در قیامت در عزای این عبادت چه میدهند، در عزای اون مقدار عبادت چه خواهند داد، اینا رو کسی نمیداند. پس بنابراین بحث نبوت را و شریعت را به این دلیل آورده که یک، پاداشهای اخروی یا کیفرهای اخروی را تفصیلا بیان کند، منهای شریعت کسی اینا رو نمیدانه، منهای نبوت، و ثانیا راه عبادتی که انسان را به اون ثواب ها میرساند بیاموزه. پس بنابراین به خاطر این جهت همیشه از این عبادت اراده، این عبادت اراده. یه بار دیگه عبادت ایشان را بخوانم خدمتون. لما ذکر فی الفصل المتقدم ان الزهد و العبادت انما یصدران من غیر العارف لاکتساب الاجر و الثواب فی الاخره، خاطر پاداش و ثواب اخرویه، اراده ان یشیر الی اثبات الاجر و الثواب المذکورین، که بلا آقا این ثواب ها هست، این پاداش ها هست، فاثبت النبوه و الشریعه و ما یتعلق بهما علی طریقت الحکما. البته حالا دیگه اون روش حکما رو آیا میدانید، روش خاص حکما در اثبات نبوت. این شرح اشارات بود جلد سوم 371. پس این شد یک نکته حالا در ذهن شریفتون باشه که نبوت را ابن سینا در اشارات در کتاب نمت العارفین آورده. چرا اونجا آورده؟ به این مناسبت. این یک نکته. خب شما فرمایش داشتید.
این روش زهد و عبادت با شریعت
اول اجر و ثواب ها رو بیان میکنه، بعدم نحوه عبادت ها رو تفصیلا بیان میکنه. هر روز چطور؟ بله، لذا همین که باید مؤمن باشه، نبوت که آمد، شریعت که آمد، بر اساس این روش خاص اون ثواب و اجر نه. هر دو گفتن، هر دو، هم پاداش و کیفرها را تفصیلا بیان میکنه و هم نحوه اعمالی که به اون پاداش ها میرسه و از اون کیفرها اصلا دور. هر دو شرط. حالا بنده هم علی هم اسلام اسمشون هم علی هست، ابو علی هست، پس اسم حسین البته ایشون ابو علی، قبول کنید. خب بله، نه خیلی، ایشون در اشارات نبوت را همینجا آورده در بحث آره نمت آره. خب این یک نکته نهت فرمون. خب حالا میرسیم به نمت دهم ایشان. اینا یه اطلاعات است که به درد میخورا، یعنی آدم را وارد فضای بحث ابن سینا میکنه که حالا حتما کجاها گفته، چرا اینجا گفته، چرا وارد شده. بعد به نمت دهم میرسیم، آخرین نمت اشارات. چیه نمت دهم؟ عنوانش هست فی اسرار الآیات. اسرار الآیات یعنی که در خوارق آداب، در اخبار غیبیه، کسانی که غیب از غیب خبر میدهند، یا کسانی که خوارق آداب انجام میدن، معجزات، کرامات، معجزات. این بحث اینه، اسرار
آیات
90 خب که راجع به خوارق عادات و اخبار غیبی بحث کرده. مرحوم خواجه در آغاز این نمط یک توضیح کوچکی داره، میفهمد یورید و ان یبین فی هذا النمط الوجه فی صدور الآیات الغریبه کل اکتفا بالقوت الیسیر، مثلا یه آدمی که اینا که ریاضت میکشن کم میخوره، خیلی کم میخوره، آدم های متعارض هم کن تحمل کنن. و تمکن من الافعال شاقه، کارهای خیلی سنگین و سخت را میتوند انجام بده. و اخبار عن الغیب یا خبرهای غیبی میدهد. این سرش چیه؟ از کجا اینا ناشی میشه؟ یعنی بحثی را که در این نمط دهم آورده راجع به این مطالبه. و غیر ذالک عن الاولیاء، از اولیای الهی، بل الوجه فی ظهور الغرائب مطلق فی هذا العالم علی سبیل الاجمال. اینم 395 این مطلبی که عرض کردم در شرح اشارات جلد 3 395. خب حالا بعد انشاءالله خواهیم گفت که نبوت که رکن داره طبق بیان فلاسفه، طبق بیان فلاسفه نبوت ارکان ثلاثه ای داره، سه تا رکن داره. یعنی نبی، کسی که میخواد نبی باشه این سه ویژگی را باید داشته باشه و داره. نبی نمیشه این سه ویژگی نداشته باشه. یکیش عبارت است از آگاهی هایی که نسبت به عالم داره، آگاهی عقلی، معرفت های عقلی، یک بخشش نبوت، یک بخش نبوت معارف عقلی کامل و جامع نسبت به جهانه. یعنی به عبارت دیگر یک جهان بینی و جهان شناسی کامل و جامع، یه بُعد از نبوت. رکن دوم نبوت انذار و اخبارهای غیبی است از حوادث جزئیات. یعنی نبی کسی است که هم کلان هستی را میشناسد به طور کامل، همون معرفت عقلانی کامل دارد، هم از جزئیات عالم با خبره، پیشگویی میکنه، خبر میده، به انسانها گزارش میدهد. اینم یه رکنشه. رکن سوم این هستش که عالم طبیعت در تصرفشه، میتواند در مواد این عالم تصرف کنه و کارهای شگفتی انجام بده، بمیرانه، زنده کنه، حالا مثلا ابر را ایجاد کنه، ابری که حد را ببره، بارانی ببارانه، جلوش را بگیره، بالاخره کارهای اینجوری، مواد عالم در تصرفش. ایشو صدا غیر از نبی هم میتواند اینا داشته باشد یا نمیفهمند؟ بله، غیر از نبی هم فل جمله میتواند، اما به طور کامل، بل جمله، به طور کامل این سه جهت جمع بشه از مختصات ویژگی های انبیای الهی است. لذا ما بایستی در این بحث وحی شناسی ببینید، این بحث وحی به دو تایی از این ستا مربوط میشه. این ستایی که عرض کردم مسائل وحی مربوط به اون دو تای اوله، مسائل وحی، چون از مقوله چیه؟ مقوله معرفته، یا مربوط است به معرفت‌های کلی، اطلاعات نسبت به کل هستی، معارف کلی عقلی به اصطلاح، مثل معارف، مبادی معارف عالم، یا مربوط است به معرفت‌های جزئی که حالا در تکوین و تشریع، همین که خبر میدهد دیگه، خبر خاص میدهد، این کار میشه، اون کار نمیشه، این کار باید انجام بشه، اون کار نباید انجام بشه. پس نبی در واقع دو گونه معرفت لازم داره، یکی معرفت‌های کلی که مبانی و شالوده هاست، عقلی، یکی هم معرفت‌های جزئی. این از ویژگی‌های، حالا البته بحث دیگه خوارق عادات میشه معجزات، اون بحث سوم که عرض کردیم نبی باید به صلاح مواد عالم در تصرف اوست و اون میتواند در عالم تصرف کنه، مربوط به خوارق عادات معجزات. این ستا خلاصه نبوت را قوام میده، دوتاش از مقوله معرفته، یکیش از مقوله عمل است و معجزه و کارهای خارق العاده. خب حالا سوال اساسی اینجاست، سوال اساسی اینجاست که نبی خوب دقت بفرمایید، منبع معرفت های کلیش و جزئیش چی؟ کجا اینو به دست میاره؟ اگر کسی بخواهد نبی باشد، گفتیم این سه شاخص رخ داره، هم در حوزه معرفت که اول قرار میگیره، معرفت های کلی عقلی، هم معرفت های جزئی نسبت به عالم، هم قدرت تصرف در عالم. خب سوال وحی این است، این وحی شناسی از فیلسوف این سوال رو میکنن و خودش از خودش این سوال رو مطرح میکنه، میخواد جواب بده بر اساس متد فلسفی، مبانی فلسفی. اون نمیخواد الان اول به کتاب و سنت رجوع کنه تا وحی رو از منظر کتاب و سنت بشناسد، میخواد از روش عقلی خود و مبانی پذیرفته شده فلسفی خود به این سوال دینی اساسی جواب بگوید. لذا میشود متکلم، منتها فیلسوف مشرق، بحث کلامیه دیگه، بحث وحی بحث کلامی اعتقادی نیست. اما فیلسوف میخواهد با مشرب و مبانی فلسفی عقلی خود به این جواب بدهد. منبع معرفت‌های نبی یعنی همون وحی از کجا چی میشه؟ چجوری میشه بهش میگیم وحی شده؟ خب آیا یک فتره‌ای رخ میدهد؟ یا نه همون نظام اسباب و مسبباتی که فیلسوف قائل است بر جهان حاکمه در باب نبوت هم صدق میکنه. نبی هم از همون کانال منتها در شکل اعلا، شکل کامل استفاده میکنه، ولی یه راه هستا، منتها راه رو بلده، به طور کامل بلده، ابزاری داره، راهی داره، قاعده منده، ولی اون قاعده را یه خوردش و بقیه بلدن. پیغمبر همه شما دانه میشه پیغمبر، ببین تفره نیستا، دور زدن نظام هستی نیست. پیغمبر نظام هستی را دور نمیزنه برای آگاه شدن به کلیات و جزئیات عالم، بلکه قوانین عالم را به طور کامل میداند، استفاده میکنند. چیه اون قوانین؟ ببینید این بحث خیلی جدی و جالب میشه. اون قوانین چیه؟ خب یه مقدارش برمیگرده به نفس شناسی. فیلسوف بر اساس معرفتی که نسبت به نفس دارد، هویت نفس، چیستی نفس، آیا مجرده، آیا مادیه، نفس چیه، خلاصه او اول آمده بحثی راجع به نفس کرده، یعنی قبل از اینکه به وحی برسه، قبل از اینکه به وحی برسد یه مبحثی راجع به نفس داره. اصلا نفس چیه؟ ولذا دقت کنید، مثلا در بعضی از کتاب‌های فلسفی باب نبوت در مباحث نفس شناسی آمده. اینجوریه، یه بابی داره به نام النبوات و المنامات، اون در بحث نفس داره. پس ببینید یک پای این مسئله و یه سرش در کجا؟ در معرفت النفس. نفس چیه؟ چه قوایی داره؟ قوای مدرکش، قوای محرکش، علامش، فعالش چیان؟ نه نفس پیغمبر ویژه ها، نفس همه آدم ها، نفس همه آدم ها. این یکی بحث نفس شناسی. از ما یه مقداری باید مختصر ها، نمیخوام مختصر بحث، این مختصری راجع به همین نفس از دیدگاه فلسفه صحبت یه دقت فرمایید. یک سر این مسئله وحی شناسی مربوط است به اصطلاح به علم هیئت، به علم نجوم، به علم هیئت. یعنی فیلسوفان یه مباحثی هم در فلسفه خودشون در باب علم هیئت و اجرام آسمانی دارن. وقتی که به ما میگوین نفوس سماویه، منبع و مخزن و سرچشمه علم نبی یا غیر نبی هست به جزئیات، قبلا یه بحث راجع به نفوس دارن، نفوس سماویه، بحث فلکیات. ملاحظه می‌فرمایید؟ این پیشفرضه، اونجا یه پیشفرض داره، یعنی قبلا ثابت کرده، اعتقاد پیدا کرده که در این عالم، در عالم هستی نفوسی هستن، نفسن هم مجردن، اما ادراکات جزئیه دارن، قوه وهم دارن، ادراکات جزئیه دارن و در این عالم هم تأثیر دارن. اینم دو، اینا فرق داره. پس نفوسی هستن، خوب اینا از فرمایی به اصطلاح پایه های بحث فلسفی در وحشناسی معلوم بشن که بیگدار ما به آب نزنیم. یعنی چی از کجا وارد شدن؟ حالا هر کنون مقدار هر کس قبول داره، داره نداره نداره، میخواد نقد کنه، بعد معلوم باشه. هر که طرف باید روشن باشه. پس یک بخش از این مسئله برمیگرده به آسمان شناسی. آسمان شناسی مربوط به این فلکیات، نفوس سماویه. اینم یه بخش از بحثه که معتقدم نفوس سماویه داریم، اینا مجردن، ادراکات دارند، در این عالم هم تأثیر دارند، در این عالم طبیعت، در انسانها، و اونا اطلاعاتشون نسبت به عالم اطلاعات و آگاهی های جزئی نفوس. این هم یه بحثه. اینا تمرید، این شد دو تا. بله بله، اینا اطلاعاتشون اطلاعات جزئی است که وقتی نفس انسان با اونا رابطه برقرار کنه از جزئیات این عالم خبر میشه، از جزئیات این عالم. اون فلکیاتشون را بحث فلکیات، نفوس فلکیه است. اینا طبق نظر آیان نفوس فلکیه است. ممکن است جناب اشراقی بعدا بگوید ما فلکیاتش را قبول نداریم، نفوسش را قبول داریم. ممکنه ایشون اینجوری موضوع انتخاب کنه، قابل دفاع هم هست. اجازه مون تا اجازه بفرمایید حرف اونا رو اول بگیم چیه، کجاش میشه قبول کرد، کجاش بگیم آقا با آقای بعضیا وقتی میان آه فلسفه دیگه این فلکیات باطل شده. آه کجاش باطل شده؟ آخر همینجور چشم بسته قید نگو. این بعدی کجای اینا باطل کرده؟ ممکن آقا یه تکش باطل شده، حوالش به خودشون. آقا یه بعدش هست در جای خودش. این همینجور فلعی وارد بحث‌های علمی شدن این به درد نمیخوره. فلعی قیراطی و مثالی و ذره‌ایه، ذره ذره باید بحث کرد. حالا یه جاش ممکنه باطل باشه، یه جاش درست باشه. حالا همینجور فلکیات آف پنبج زده شد، کوپرنیک آمد آه کجاش پنبج زد. این هم لباید باید بحث کنیم. این شد دو تا. سه، یه جایی دیگر هم باید بحث فلاسفه رو ما بدانیم که این وحشناسی به او رابطه دارد. اون عبارت هست از بحث از میشهد که عقول، عالم عقول. بله؟ عالم عقول. یکی عالم نفوسه که گفتم خدمت شما بحث ادراکات و اطلاعات چیه؟ جزئیه است. عالم عقوله، اونجا معارف، معارف کلیه است، جزئیه نیست. حقایق و معارف کلیه است. حالا مگه ما عقول هم داریم؟ اچرا باید داشته باشیم اصلا؟ به چه دلیل؟ خب فلاسفه معتقدن. پس پیشفرض بحث وحشناسی فلاسفه بعد المبدع المبادی ها، دیگه اون رو ما نگفتیم، این نیاز نیست، معلومه مبدع المبادی واجب الوجود به ذات، اون دیگه سر جای خودش مسلم هست. بعد از اعتقاد به وجود مبدع تبارک و تعالی، یک نفس شناسی، آیا مجرده یا مجرد نیست؟ فلاسفه میگن مجرده. چه قوایی داره؟ قوای ادراکیه، ظاهریه داره، باطنیه داره، ادراک کلی میکنه، جزئی میکنه. مکانیزم معرفت نفس چیست؟ سازوکارش چیه؟ نفس معرفتش از کجا پیدا میکنه؟ البته خدا میده ها، بحثی نیست، واجب العلم خداست، اما نظام، نظام چیه؟ اسباب و سببات، نظام علمیته. در سلسله علل نفس از کجا معرفت پیدا میکنه و چگونه؟ دو تا منبع آدرس دادم، دو تا منبع. یک نفوس از سماویه، یکی هم عقول المفارقه. معرفت های آدم ها از اینجا حاصل میشه. همین اطلاعاتی هم که الان بنده و شما داریم، هرچی بلدیم، هرچی که الان ما بلدیم، اینا ریشش برمیگرده به اونجا. منتها شما میگید ما اصلا به نفوس، از نفوس خبر نداریم، ما عقول خبر نداریم، ما خبر نداشته باشیم. ما به وقت از خدا هم خبر نداریم. خیلی از خدا اصلا خبر ندارن و جان زندگی میکنن. اکسیژن همه چی از خدا میگیرن، در مقابلش هم در مقابل خدا موضوع میگیرن. این ما بدانیم ندانیم مهم نیست، اونا کار خودشون دارن انجام میدن، بل مدبرات امر، اونا مشغول تدبیر خودشون هستن. و ما یعلم جنون ربک الا چی؟ الا هو. پس این شد کلان و اساس و مبادی بحث روانشناسی فلسفی. نفس شناسی یک پوششه، نفوس سماویه یک پیشفرض مبناشه، عقول مفارقه. این سه تا چگونه به هم ربط پیدا میکنه؟ این حالا باید ما تبیین بکنیم. پس در این جلسه که دیگه وقتا به آخر رسید، نکات مقدماتی بحث روانشناسی فلسفی رو من عرض کردم خدمت شما. خواستید دیگه حالا مطالعه هم بفرمایید، همین کتابایی که خوب اشاره کردم وقت شد. ببینید تا یک گزارش کوتاهی جلسه آینده انشاءالله امید خدا در این باره، این سه موضوع، این سه مبنای فلسفی که ولی به اینا مربوط میشه، یه خورده راجع به نفس و یه مقدار راجع به همون نفوس و یه مقدار راجع به عقول، دیدگاه آیون رو عرض بکنیم، بعد ببینیم که این وحی چگونه حاصل میشود انشاءالله. صلی الله علیه و آله.